أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دوستان صدای بنده رو دارن؟ الحمدلله. خب گفتیم وارد بحث حجیت ظواهر شدیم، تفصیلاتی بود آخون خیلی کوتاه و مختصر و مفید برگزار کردن، مطالب آقای آخون توضیح داده شد، عباراتش رو هم خوندیم، بعد هم وارد تفصیل منصوبه به صاحب قوانین شدیم، اون رو هم خوندیم. اینجا نکات زیادی بود که گفتن مرحوم آقای آخون حالا به هر دلیلی مختصر برگزار کردن، بنده هم در رسائل مفصل و هم در اصول الفقه مفصل اینها رو بحث کردم، اشاره کردم. دوستان حتما به اون مآخذ هم مراجعه بکنن. بعد وارد کلام اخباریین شدیم در عدم جواز تمسک به آیات. آقای آخون علی الله مقامه پنج اشکال رو از اخباریین نقل کردن که الان به صدد جواب دادن. این جوابایی که الان میخونیم تلخیص مافه رسائل هست، یعنی اینجا آقای آخون تقریبا تمام آنچه که مرحوم شیخ مفصل توضیح دادن اینجا تلخیص گونه در چند خط مطالب شیخ را بیان میکنن. ما هم سایه مطالب آقای آخون جلو میریم، توضیح میدیم، عبارت ها رو میخونیم. در انتها من یکی دوتا نکته هست در مورد کتاب و منبعیت کتاب و نکاتی پیرامون خود قرآن کریم که خارج از عبارت هست در پایانش عرض خواهم کرد. اشکال اول اخباریین این بود که این تمسک به روایاتی که انما یعرف القرآن من خورت و به اهل بیت معنای اینها رو میفهمند. مرحوم شیخ پاسخی که از اینها دادن و الان هم آقای آخون خلاصه اون رو نقل میکنن این است که روایت باید با مجموعه قرائن محال و محیط صدورش و شأن صدورش و فضای انعقاد بحث معنا بشه. آنچه که در اون زمان وجود داشت، خب شما میدانید دیگه، مذاهب عامه، چهار تا مذهب اصلی که عامه دارن، ابو حنیفه اولینشون بود از جهت قدمت زمانی که شاگرد حضرت صادق علیه السلام بوده و بعد مع اختلاف یسیری از جهت زمانی مالک بوده، بعد احمد ابن حنبل که شاگرد مالک هست و بعد هم شافعی که متأخرتر از سه نفر دیگه هست. این ترتیب زمانی هست و خب حکومت اون روز در زمان حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام و قصه ابو حنیفه و فضای فقهی که اون روز غلظت داشت، روایت دارد از حضرت صادق علیه السلام، در بحث‌های تعادل تراجین روایت زیاد مورد اشاره قرار می‌گیرد که وقتی که از حضرت سؤالی رو پرسیدن، می‌دونید اون موقع دارم محل صدور روایات رو بحث می‌کنم، اون موقع فضای دینی حکومت اسلامی یک فدرال مذهبی بود. میدونید دولت فدرال دیگه، الان نظام آمریکا یه دولت فدراله، یعنی یه حکومت مرکزی داره، حکومت مرکزی بخش‌های کلان و اسکلت اصلی کشور رو اداره میکنه، اما حکومت‌های جزئی‌تری در هر ایالت وجود داره، تو هر ایالتی در واقع مجلس قانونگذاری وجود داره، قوه مجریه وجود داره، قوه نظارتی وجود داره و سیستم قضایی وجود داره. سیستم کلان کشور هم که در واشنگتن مستقره، او هم نظام قضایی کلان رو اداره میکنه که بهش میگن دادگاه عالی فدرال، و قوه مجریه کلان که ریاست جمهوری است و کنگره که قانونگذاری کلانه. یعنی تو سیستم های فدرال ماجرای حکومت تخف میشه، خورد میشه به ازای محیط ها. تو اون دوره هم نظام مذهبی فدرال اداره میشد، یعنی هر شهری یا هر منطقه یا هر ایالت و استان یا هر ناحیه یک فقیه بزرگی رو اینا میگذاشتن و حاکم حکمرانی اون ایالت رو بر اساس مطالبی که اون فقیه میگفت انجام میداد و حکومت دست عامه بود، دست اهل سنت بود. طبیعتا فقها هم معتقدین به نظام عامه اصلا و کمربسته حمایت از حکومت ها و اون فضا یک فضای این چنینی بود. حالا تو این شرایط خب هم پول میدادن و هم خرج میکردن و هم قدرت بود و زر و زور و تزویر دست به دست هم داده بود که اجازه رجوع به اهل بیت داده نشه. منقوله که ابو حنیفه میگفت که وقتی ازش سوالی میپرسیدن در معنای آیه‌ای یا روایتی از آقا رسول اکرم یا فتوایی، میگفت که بهم بگید که علی ابن ابی طالب به چی فتوا داده تا من به ضدش فتوا بدم. این فضایی بوده که اون موقع بوده. حالا تو این فضا حضرت میگه روایت ها رو معنا کنید. روایت ها ارجاع به اهل بیت دادن، این سلب جزئیه نه ایجاب کلی. حضرت داره میگه که بعضی از قرآن رو شما نمیفهمید، نه اینکه همه قرآن رو میفهمید یا همه قرآن رو نمیفهمید. اونها میگفتن حسبنا کتاب الله، حضرت میگه که نه بخشیش رو. خب چرا میگم بخشی، چرا نمیگم همش؟ چون اولا واضحه که قرآن ظواهری داره و ظواهرش دیدن مخصوصی در انشاءشون نبوده، لذا لکل احد یفهم الظاهر حجت. یه اولا. ثانیا قرآن معجزه خالدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. معجزه یعنی یک کسی را از کفر به ایمان وارد کنیم. معجزه یعنی یک ملحدی هم که بیاد قرآن رو بخونه ایمان بیاره. اگه قرار باشه که این معجزه فهمش مبتنیه، همش فهمش مبتنیه بر رجوع به اهل بیت و پیغمبر اکرم باشه که دور پیش میاد. پس وقتی که و این استدلالی که الان اخیراً گفتم در مورد کل قرآن ناز جاریه. قرآن گفته ما یذکر الا اولو الالباب ولا یزید الظالمین الا خسارا. قطعا نمیخواد بگه که همش خسرانه وقتی یه تیکه هایشو حتی کافر متوجه میشه. و بعد انشاءالله در مباحث فلسفی و عرفانی و تعویلات هم همین رو خواهیم گفت. قرآن بخشیش درجاتی داره، همانطور که انسان ها با قول قشنگ حضرت آیت الله العظمای جوادی جامعه انسانی مثل یک دریاست. دریا از ساحل چند سانتی متر عمق داره تا کرانه و اعماق دریا و 900 متر و 1000 متر و چند هزار متر. این ماجراست. پس اون روایات در مقام نفی ابو حنیفه و نظام عامه بودن و استقلال و استبداد به رأی رو میخواستن نفی کنن. خب ما هم که نمیخوایم استبدال و استبداد به رأی رو داشته باشیم. بخونیم همین رو. عمل اولا تمسک به روایات امنمای عرف القرآن، جواب از شیخ، تلخیص جواب از آقای آخون. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن بالمراد مما دل على فإن بالمراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفت القرآن به اهل همانا و همانا حصر رو برده. انما برای حصر هست. مراد از آن روایاتی که مدلّه روایات ال اختصاص فهم القرآن و معرفت القرآن به اهل، یعنی اهل بیت عصمت علیهم الصلاه و السلام، اختصاص و فهمهی به تمامهی، با تمام، هم به قول آیت الله جوادی تمامیت عرضی هم تمامیت طولی و عمقی، هم همه آیات رو همه نمیفهمن هم عمق آیات رو. بداهت انفی ما لا یختص به. خب چرا ما اینجور معنا میکنیم؟ چون در آیات قرآن چیزایی هست که لا یختص بهی، اختصاص به اهل قرآن، اهل بیت فقط نداره، کما لا یختص. خب ورد و عبیه. خب دیگه چی؟ دلیل دیگه انما المراد رد و ابی حنیفه عطف شد به خبر انمای بالا. انما المراد رد و ابی حنیفه و قتاده اینا فقه های عامه عن الفتوا بالقرآن انما هو بالا. ها نه نه، عطف نگیریم، جمله رو استنافیه بگیریم. یه تعلیل دیگه ای میاره، ورد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به انما هو لاجل استقلال فی الفتوا به رجوع اله. نه میشم همونطور بخونیم این رد رو خبر انما بگیریم، بعد انمای دوم رو تعلیل این رد بگیریم. انما هو لاجل الاستقلال فی الفتوا بالرجوع الى القرآن من دون مراجعه اهلی. گفتم خدمتتون که معروف از این ابو حنیفه ملعون که گفته بود که بگید علی چه فتوا داد تا من خلافش فتوا بدم. بله، کما اینکه در آیه شریفه قصر که بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا ان خفتم، ابو حنیفه فتواش ای بود که اگر سفر رفتی و خوف به وجود آمد اون موقع یجوز که قصر بخونی. اون در خدمت حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمودن ابو حنیفه نفهمید ظاهر آیه را و انما یعرف القرآن من کتب بهی. بله، انما هو خب پس جلوگیری از استبداد و استقلال بالقرآن است. حسبنا کتاب الله لعن الاستدلال به ظاهر القرآن مطلقا، مطلقا یعنی سلب کلی کنیم، ولو معرج و الی روایاته و الفحث عما ينافيه مخصصات و مقیدات رو شأن نزول ها و الفتوا بهی معلی از عن الزفر به، بعد از اینکه فحصی از کریم مخصص پیدا نکرد بعد به عموم آیه مثلا فتوا بدیم کیفه فقط وقع فی غیر واحد من روایات علی ارجاع الی کتاب الاستدلال و غیر واحد من آیاته. اصلا حالا انشاءالله دو صفحه دیگه یک صفحه دیگه میخونیم که ما واضحه که در روایاتمون روایات ارجاعیه به کتاب زیاد داریم، چه روایات نصایح و مواعظی که از اهل بیت است، چه روایاتی مثل روایات باب تعادل تراجی الارض و الی کتاب الله فعرضوهم علی کتاب الله داریم. پس بدیهیه که کار با آیه فی الجمله معتبره. تمام شد. بریم استدلال دوم. گفتم قرآن مزامین عالیه داره، ما فهم کلام یه عالم اوحدی رو بخوایم داشته باشیم با تلاش کامل زیاد چه برسد به قرآن؟ جواب میده خب این بله سلمنا که قرآن مزامین عالیه داره، اما مزامین عالیه که مضر به ظواهر نیستن، راه رسیدن به مزامین عالیه از همین ظواهره. ببینید کسانی که ارتکازشون اشکال هست، کسانی که ارتکازشون اشکال هست همون آیه که در آینده بعدن وقتی میرسن به عرفانیات قائل میشن به این که این آیه چیزی میگه تأویل میکنن. علامه اهل الله مقامه در المیزان مفصل وقتی که با اهل تأویل، وقتی که با علماء علوم غریبه، وقتی که با علمایی که هر کس خواسته از قرآن نتایجی بگیره مواجه میشه جز مادیگراها، مادیگراها علامه میگه اینا اصلا تفسیر مادیگران قرآن نابود کردن، اما در غیر مادیگراها علامه میگه من نمیگم حرف شما غلطه، من میگم ظاهر آیه غیر از اینه، حصر ظاهر آیه به این چه که شما میگید غلطه. هر جا میخواییم بریم بعد انشاءالله در بحث باطن هم مرحوم علامه همین رو میگه، میگه ما هر جا میخواییم بریم باید از ظاهر آیه سیر کنیم، ظاهر نباید عوض بشه. لعنه الاستدلال به ظاهره. بله تمام شد. حالا که اینطور شد و اما ثانیه فلعن احتواء القرآن على المزامین العالیه الغامزه که صحیحون این لا یمنع، ببین حل مرکبه میگه صحیحون یا باطل، صحیح حل بسیطشو بگو هست، اما حالا حل مرکبش لا یمنع ان فهم ظواهر القرآن المتضمنه للاحکام و حجیت احکام که ما هو محل الكلام. تازه نکته اضافه در اینه که ممکنه ما بگیم اون مطالب عمیق‌تر مال آیات معارف باشه، مال خدمت شما عرض کنم آیات الاحکام نباشه، کما که بعدا هم همین رو تصریح خواهیم کرد. خب تمام شد، بریم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم بود که در قرآن متشابه وجود ها قرآن نهی از متشابه کرده و ظواهر هم جزء متشابهات هستن. آخون جواب میده میگه ظواهر که جزء متشابهات نیستن ما قبول نداریم. مراد از متشابه مجمل چیزی که ظهور نداره. اما ثالثتو جواب بدیم فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه، کی گفته که ظواهر جزء متشابه هست؟ فان الظاهر کون المتشابه هو خصوص المجمل، ظاهر این است که آنچه که ما بهش میگیم متشابه همون مجملات هست. و لیسه ظاهر رو به متشابه ولا مجمل، لیسه ضمیر مستتر رو بزنید به ظاهر ها. خب در حالی که ظاهر نه متشابه است و نه مجمل واقعش واقع حالیه بود. خب دوستان من یه جمله ای رو به شما بگم قبل از اینکه وارد بحث بعد بشیم، چون ایتیکش تا اینجاش بحث عام بود، این ثانی و ثالث رابع علمی رو تو علم اجمالی و بحث‌های علم اجمالی. ببینید دوستان، من استدعا میکنم که خواهش میکنم از عزیزانم یه دقتی، یه نهایتی به مطلبی که میخوام الان کوتاه بگم داشته باشن، آخر جلسه مفصلش رو عرض میکنم. ببینید ما کلن در ماجرای کتابهای مقدس یه مشکلی داریم، این اختصاص به قرآن هم نداره، در انجیل و در تورات و اینا هم بوده. اون مسئله هم اینه که دوره بیان کتابهای مقدس با یه سری ابهامها و قموزها همراه بوده که به طریق عادی و عقلایی هم هر کسی اون شرایط رو ببینه میگه پس احتمالا اینا تحریف شده. انجیل ظاهرا حدود 150 سال بعد از حضرت عیسی جمع آوری شده. ما 4 نسخه از انجیل داریم که انجیل رو شاگردان حضرت عیسی مثل لوقا و پولس و اینها نوشته، حواریون حضرت عیسی. در مورد الواحق تورات که اصلا ماجرا پیچیده تر، در مورد قرآن هم یه چنین فضایی گاهی تحریک آمیز ها به وجود میاد و گفته میشه. این از جهت صدوری و جمع آوری. لذا بعدن ان شاء الله اشاره میکنم سر مسئله تحریف قرآن، کسانی که متاسفانه قائل به تحریف قرآن شدن گول یه سری روایات خوردن که غالب اون روایات لسانشون لسان اخبار جعلیه اسرائیلی است. خیلی مسئله مهمیه، ما اسرائیلیات رو نباید دست کم بگیریم. حالا من نمیخوام حساهای رائفی فرو دوست اینا رو به شما بدم که بله و شیطان پرست ها و فراماسون ها و که این مطالب کبراش درسته، من حالا کار به صغراش ندارم، تبیین مصادیقش کار ما نیست، یعنی تخصصی میخواد و بحثای نمادنگاری و یه چیزایی که واقعا ما رشتشو نداریم. من اما اصل این که ابلیس و فعالیت‌های شیطان در مقابل دین خدا جز مسلمات قرآنه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی علی الله مقامه میگفت که تبن فلسفت، تبن عرفان، تبن فکر، که بیاد دور بخوره دور بخوره باید خلاف ظاهر آیه و روایت معنا بشه. قرآن صریح میگه، قرآن صریح میگه که در سوره یاسین دارد دیگه، وقتی که انسان ها رو از قبر بلند میکنن قیامت، قرآن اینطور میگه که وقتی ما به انسان مواجه میشیم انسان رو مخاطب قرار میدیم، بله، الا ربهم ینسلون قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سعید جانم دست شما درد نکنه، ممنونم، لطف شما، لطف شما، خیلی خیلی ممنون، شرمنده عزیزم. از به محضر با سعادت شما، خود قرآن اینطور میگه، بعد خطاب میکنه به انسان، علم عهد الیکم، آیا ما با شما عهد نکردیم یا بنی آدم؟ تعبیر رو بیاید، الله تعبد و شیطان، عبد شیطان نشید، انه لکم عدو و مبین و انا عبدونی هادا صراط مستقیم. ببینید قرآن یه دوگانه عبد و شیطان و عبدالله داره. علامه طباطبایی تو المیزان میفهمد که این جز واضحات قرآنه که شیطان یه موجودیه. ببین ما رومانتیکش میکنیم ماجرا، میگیم شیطان یعنی هوای نفس، شیطان یعنی مثلا چی؟ قرآن اینه نمیگه، روایت اینه نمیگه، شیطان یه موجود خارجی مشخصیه، تو یکی از عوالم الهی هم هست، رتبش هم از عالم ماده بالاتره، یعنی از عالم ماده که ما تو حالا ماده چند پله داره یا بالاتر از ما. من حالا اینا رو تو بحث انسان شناسی توی دانشگاه قم مفصل دو سه بود گفتیم بعد بحث بشه اینا. اما شیطان قشنگ رتبه‌ای داره، رتبه وجودی داره تو عالم، رتبش از ما بالاتره، الان که انسان فی اسفل سافلینه، فی اسفل احسن تقویم بود، ثم رددنا و اسفل سافلین، گفت من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباده، بعد این موجودی که اینجاست تحت سلطه او شیطانه، او شیطانم جنودی داره. صریح قرآن و روایات، کدوم نظام فلسفی یا عقلی یا شهودی میخواد اینو؟ این وجود داره، میاد تصرف میکنه، دخل و تصرف داره در عوالم. و بله در بعضی از روایات داره که بعضی هواهای نفسی که در شما هستن اینا تیرهایی هم که شیطان پرتاب میکنه به سمت شما. در بعضی دیگه از روایات شیطان مثل یه خدمتون عارضه، مثل یک شاخه درختی که خیلی پرخار و پرشاخ باشه، این رو وارد انسان میکنه، پرت میکنه به سمت انسان. هر تیغش به یه جنبه ای از جنبه های التزازی و لذت بخش انسان گیر میکنه. لذا در روایت دارد که لذت ها مهلکن، یعنی جایی هست که آدم رو به سمت هلاکت و به سمت خطر میکشونن، چون ابزار شیطونه. حالا این نگاه و این نظام و بله وجود داشته از قدیم، و مهمترین جایی هم که اون میاد تمرکز میکنه کتاب الهی و کتاب آسمانیه. حالا که این نگاه ما میگیم کتابای آسمانی قبلی به هر دلیلی تحریف شدن الا قرآن، قرآن هم خودش خبر داده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ببینید تو رو خدا این نگاه سیستماتیکی که علامه طباطبایی به قرآن و کتاب آسمانی داره، مسئله کتاب آسمانی. کتاب آسمانی یعنی ببینید خداوند متعال عالم خلقت، این بدیهیات عقل دیگه، خدا انسان عالم رو خلق کرده برای هدایت انسان. من اینا رو دارم شفاف میگم چون بعدا ما میخوایم روی نگاه قرآن کار کنیم، ممکنه بعضی از علمای بزرگ ما هم پاشون بلغزه. خب بلغزه، ان الحق لا یعرف بعقدار الرجال، فعرف الحق تعرف اهله. خاک به دهنم جسارت و بی احترامی نمیخوام به کسی کنم، اما خب نمیشه که به قول علامه طباطبایی خدا و امام صادق رو که نمیشه به مثلا علامه فلانی فروخ با آیت الله فلان. قرآن، حدیث، اینا حیات بشره، حیات زندگی بشره. اروپا و تمام بزرگیش بعد از همه این تستا و تجربه‌هاش رسیده به من نمیدانه، رسیده به این که بله حالا وقت بشه بعدا براتون میگم. از ویلدوران میگفت که دو نفر رو من متمدن ترین انسان های جهان میدونم، یکی محمد پیغمبر مسلمانان، یکی کنفوسیوس در چین. ببین این آدم با عقل خودش، تو ویلدوران که آدم ملحده، ویلدوران آدمی که تو مشرق زمین گاهواره تمدن جدی که تاریخ تمدن به تمسخر میکشونه اسلام رو، مسخره میکنه تمام احکام دین رو. حالا ببین به کجا میرسه این نگاه ما. هوا بعد خدای عالم هدفش اینه که انسان به یه سعادتی برسه، هدف خلقت با تمام ابعادش و ابعادها و شؤونها که کل این عالم شما نگاه میکنید برای انسانه. بعد این انسانه باید هدایت بشه. حالا سیستم خودم تو هدایت چیه؟ سیستم عقلایی. سیستم خدا برای هدایت سیستم عقلایی بشه، کسی نمیبنده. بابا خدای عالم الان اتفاقی تو عالم نمیفته الا نظام علیت و تکوین، الا اراده و قدرت الهی. لا ربن و لا یابس الا فی کتاب مبین، جز تو مسئله انسان. به انسان که میرسه خدا میگه ما آزاد خلقت کردیم. هدایت انسان هدایت عقلایی، هدایت عقلایی با کتاب و تبیین و وعظ و نصیحت و بهش میگه کارو بکن اون کارو نکن، پیغمبر براش میفرسته، امام حسین میفرسته، امام حسن میفرسته، اهل بیت میفرسته تا هدایت بشه. وقتی نظام شد یه نظام عقلایی برای هدایت عقلایی انسان، وقتی این اتفاق افتاد، خب ابزار میشه کتاب. دوستان نمیشه اینجا کتاب و علم رو نادیده گرفت، ارزش علم حصولی خیلی ارزش بالاییه. لذا قرآن مهمترین بخش قصه رو تو اولین آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وقتی خلقت رو میگه اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، با علم معنا میکنه، میگه اکرمیت خدا به علمه. علم همین یعنی علمی که اصلا قلم منظور قلم اعلا و لوح محفوظ و اینا نیست، قلم این همین میگیریم دستمون مینویسیم. حالا شما میگید این علم حصولیه، علم رسمی سر به سر فیل است و قار. میگه بله، من با همین خط بود که فینیقیا اختراعش کردن، همین مایه اکرمیت خدا شد، هدایت انسان‌ها با ایشون. خب وقتی این با همین نگاه اعتباری، نگاه روان، نگاه عقلایی، خدا میخواد از همین انسان رو به معراج ببره. خب بعد اون موقع قصه کتاب پیش میاد، جمع آوری آیات پیش میاد. اگه خدا عقلای عرض زده اومدیم اون موقع سواد نداشتن، یه کسی حفظ کرده، یه کلمه اضافه کرده به آیات، کم کرده، دو تا از آیات حذف شدن، سه تا اضافه شدن، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ خیلی قضیه جدیه. من یه موقع منبر میرفتم برای اهل سنت، یعنی نزاهای اهل سنت و شیعه، یه کتابی نوشته بود یک اهل سنتی و پخش کرده بود توی منطقه. منم منبر میرفتم، بعدم رو کاغذ سر منبر بودم، بهم نوشتن که آقا دیگه ادامه نده و الا میکشیم تو مدیت در مسجد بیرون. ما محرم بود، ماجرا به سال 80 مثلا، قبل 84 85 برمیگرد، دقیق یادم نیست. که یادمه یه فقره اون کتاب این بوده که یا معشر شیعه ای برادران شیعه، انکم لا تعرفون علی ابن ابی طالب حق معرفت، شما حق علی رو نمیشناسید. لعنا اهل سنت و الجماعه نقول، ما سنی ها میگیم علی من افضل الصحابه، علی من اقدم ایمان و علی ای، اما شما شیعه علی و پیغمبر بزرگتر میکنید، قلوف میکنید، امام حسین از پیغمبر بزرگتر میدونید، قلوف میکنید، شما مشکلتون اینه. بعد حرفای زده بود همین تو همین فضا و اینا، من شروع کردم توضیح دادم، گفتم آقا میدونید مشکل ما چیه؟ ما اصلا، من امروز از اول محرم میخوام صدای وا محمدا سر بدم، نه وا علیا و وا حسینا. ما مشکلمون اینه که شماها پیغمبر رو نمیشناسید. شما پیغمبر رو فقط قدش رو کوچیک میکنید، کوچیک میکنید، قد انسان کامل رو میارید پایین، میارید پایین، میارید پایین، که بعد تا ما یک کلمه در مورد امام حسین میگید، میگید اوه اینا امام حسین رو پیغمبر بزرگتر کردن. خب بله، این پیغمبری که تو دوست که قدش قد کوتاهه، امام حسین که هیچ، امام حسین که هیچ، علما شیعه هم از علما خودتونم امام حسین رو از پیغمبر بزرگترن. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه، خود ای اهل سنت برید نگاه کنید. من حالا کار ندارم که این بزرگان اهل عرفان سنین یا شیعه، اینو کار ندارم، اما به فرض که سنین، چون خود اونا سنی میدونن، چون برید الان توی بغداد، برید تو بغداد مقبره، بله یه میدانی داره تو بغداد قدیم، همین جایی که میدان التحریر و تظاهرات ها بود، به نام الجامع الخلانی، الجامع الخلانی، که این مقبره کیه؟ بله مقبره محمد ابن عثمان عمری از اوصیاء حضرت حجت روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا. پشت خلانی مقبره ملا عبدالقادر گیلانی از بزرگان عرفای قرن 6 و 7. برید نگاه بکنید ببینید چه عظمتی براش ساختن. همین کار برای قبر ابو حنیفه نکردن. ببین وقتی یه آدمی میاد قد انسان کامل رو میکشه در حد یه آدم متسامح کوچولو، بعد یه عارفی مثل آقای بهجت پیدا کنه که یه چهار تا تیول عرض بکنه، یه چهار تا مریض شفا بده، میگه این قدش پیغمبره. بلندتر، این مشکلیه که ما اتفاق برامون افتاد. دوستان عزیز، این کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی لعنت الله علیه، این کتاب برگرفته، یعنی سلمان رشدی کتاب رمانی نوشته بر اساس یه داستان واقعی تاریخی که اهل سنت نقلش کردن. خلاصه اون داستان واقعی تاریخی اینه که پیغمبر احساس ناسیونالیستی داشت، احساس قومیتگرایی داشت، بعد ناراحت بود که چرا قریش و بنی اعمامش و پسر عموهاش موندن توی مکه، اختلاف ایجاد شده. خلاصه اومدن نزدیک پیغمبر شدن و کاروان تجاری و رسیدن به جلو پیغمبر. همون موقع آیات قرآن داشت نازل میشد، پیغمبر هم احساسات ناسیونالیستیش گل کرد. یه دفعه تعبیرشون اینه، خدا لعنتشون کنه، تعبیرشون اینه که علق الشیطان فی فم رسول الله، شیطان در دهان پیغمبر دمید. دوستان دقت کن، یعنی شیطان الان، شیطان رسول الله و خدای عالم و اهداف عالم خلقت و اجمز کرد، تمام شد. شیطان اومد، خدا داشت قرآن نازل میکرد که کتاب آسمانیه، که راه هدایت بشره، که اگر این کتاب رابطش با بشر قطع بشه، اگر این پیغمبر رابطش قطع بشه، رابطه خدا با انسان ها قطع بشه، کل انسان ها نگونبخت میشن، عالم میره به فنا، خدا تو هدفش از عالم شکست میخوره. بعد تو این لحظه که آیات داره نازل میشه، آیات سوره نجم، یه دفعه پیغمبر حس ناسیونالیستیش نعوذ بالله گل کرد، یه دفعه شیطان اومد رو زبون پیغمبر جاری کرد، تلکل قرآنی قل علا و ان شفاعته نل ترجم. بعدم داستانشون اینه، پیغمبر یه دفعه چشم باز کرد، متوجه شد چه نعوذ بالله خاک به دهنم، چه خبطی مرتکب شده؟ پیغمبر گریه افتاد به سجده، شیطون خوشحال کلاش انداخت هوا که من بردم قصه. بعد حالا ببینید جبرئیل که نازل شد چقدر خرابش کرد. جبرئیل آمد نازل شد به پیغمبر گفت لا تحزن، قصه نخور. این عبارتای تاریخ طبری، حالا من یه دفعه یاد آمد دارم، نصف نیمه یادم حفظم از عبارتا دارم براتون میگم. لا تحزن قصه نخور، نعوذ بالله انه پیغمبر، نه اینکه تو نعوذ بالله این خفت تو مرتکب شدی، نه اینکه تو که اشرف مخلوقاتی و آخرین پیغمبر، آخرین پیغمبر خاتم یعنی چی؟ یعنی اگه این پیغمبر تحریف شد دیگه پیغمبر بعدی نیست بیاد راهو تصحیح کنه. ببین چقدر خرابه اوضاع. نه این پیغمبر منحرف شد، نه انه لم یکو قبلک نبی ولا رسول، قبل از تو هیچ پیغمبری نبود الا تمناکم، الا که اونم درخواست کرد همین حسی رو داشت که تو داشتی. یعنی تمام 124 هزار پیغمبر زد زیر آب. این متن تاریخ طبری. دوستان عزیز میخوام بگم فضای تحریف قرآن، فضای افراط و تفرید در نگاه به قرآن، این فضای عجیبی بوده از قدیم. ببینید خدای عالم به حکمت بالغش تو جزیره العرب که منطقه متوحشی بوده، تو رو خدا اینا رو نگاه بکنید، یعنی دقت کنید. ما قطع شد انگار یه لحظه. ببینید یه جمله قشنگی آقای مطهر رحمت الله علیه داره تو خدمات متقابل. دوستان من سر دلم واز شد دارم اینه میگم، چون رسیدیم به بحث قرآن. قرآن مظلومه پیش ما، قرآن مظلومه پیش ما، قرآن عجیبه، قرآن عجیبه و مظلومه. خودش میگه دیگه ان هذا القوم اتخذ ان القوم، بله آیه یادم بیاد، بسم الله الرحمن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن دوستان خیلی باطن داره و خیلی عجیبه و خیلی مهجوره. میگفت که بله علامه حسنزاده میفهمود که یه آقای اومده بود پیش ما و ما هر سوالی که ازش میپرسیدیم از تو قرآن جوابش در میآورد. میگفت برامون، میگه حتی اسم شخص مقابل رو از تو قرآن جوابش در میآورد. میگفت علامه طباطبایی یا اخوی علامه نقل میکرد که از تو قرآن آدرس خونه یک کسی رو در آورد. دوستان قرآن خیلی باطن داره، همه ی علوم بشر در مقابل قرآن به یک سانت در مقابل بی‌نهایت. بعد در روایت دارد که همین الان فتنه است دیگه، فتنه است. قرآن روایت دارد که وقتی فتنه زیاد میشه، وقتی فتنه ها زیاد میشه، فعلیکم بالقرآن، برید قرآن بخونید، حتی بخونید نورش هدایتتون میکنه، نورش همین قرآن نمیفهمید، همین معالجتون میکنه، شفاه. دوستان ببینید تعبیر رو دقت کنید، ببینید ما یه دوا داریم یه شفا داریم. شما الان دارو میخورید که بیماریتون برطرف بشه، اثری که از دارو میاد شفاه. از کار اوراد دواء، شما دعا کنید میخورید یا من اسمه دواء و ذکره شفا. قرآن خودش ذکر الله، ذکر شفاه، یعنی همین که میخونی اثر کرد. حالا اون روایات در مورد حفظ قرآن و در مورد معارف قرآن و خیلی قضیه. بعد حالا ما متاسفانه کم میذاریم در حق قرآن. خدا ببخشتمون، خدا نجاتمون بده. این نصایح آقا رو در مورد قرآن ببینید، نصایح آقا نصایح جدی هستن. حالا من حرف رفتیم توی بحثای علمی کار. خلاصه ما در یه محیطی باید قرآن رو ببینیم. یه داشتم این رو میگفتم مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، میگه که توی خدمات متقابل داره که خدمت شما عارضم، جزیره العربی که پیغمبر اکرم درش مبعوث شد، این جزیره العرب قصه چجوری بود؟ خیلی جالبه. ببینید دو تا امپراتوری بزرگ تو دنیا وجود داشتن، مثلا میگیم بلوک شرق و بلوک غرب، دو تا امپراتوری خیلی بزرگ، تا سه تا بودن یا چهار تا بودن، دو تاش مبتلا به ماست. یک امپراتوری ایران، خود دیگه شما میدونید دیگه، بحرین و کویت، اینا همه مال ایران بود. یک امپراتوری ایران، یکم امپراتوری روم. روم هم که اوبر تا
دریای سرخ و اینا اومده بود. هیچ کدوم از اینا رغبت پیدا نمی‌کردن بیان جزیره العرب فتح کنن. همه دنبال کشورگشایی بودن ها. به سمت قطب می‌رفتن تو سرما، اما کسی جزیره العرب نمی‌اومد. چرا؟ حال متعلق که اینقدر جزیره العرب متوحش بودیش که علاقمند نبود به جزیره العرب. مثل این مزرعه شته زده، آفت زده که اگه بگیریش ممکنه بزنه کل باغت خراب کنه. مثل یه گیاه آلوده که بذاریش کنار بقیه گیاه رو خراب میکنه. رسول الله خدای عالم پیغمبرش رو تو جزیره العرب مبعوث کرد. کدوم پیغمبر؟ دوستان وقتی شما میخواید این کارو کنید، ببینید وقتی میاد یه جزیره میرید یه جایی آباد کنید، نمیاد آستون رو کنید تو اونجا، چون ظرفیت وجود نداره. شما سر یه سیستم ضعیف کردید، تو یه ویندوز سوپر ویندوز ببندید، نمیاد. خدای عالم آخرین دینشو که این دین میخواد بشر رو تا قیامت ساپورت کنه، یعنی بشر رو تو تمام پیچیدگی ها و پیشرفتاش ساپورت کنه، میاد آخرین دینو در متوحشترین جاش به وجود میاره. بعد همینجا با چی؟ با علم. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آیات اوله سوره علق که بر رسول الله نازل شد. این حرکت شروع میشه ظرف دو قرن. ظرف دو قرن جامعه اسلامی میدونید دیگه، مثلثات، چهار تا مثلثات داریم، سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت. سینوس و کوسینوسش از یونان اومده، تانژانت کوتانژانت نه. ظرف دو قرن اینا رو مسلمونا کشف میکنن. بعد نمیدونید که با کشف این دوتا چه پیشرفت فزاینده ای در کیهان شناسی و علم مهندسی به وجود اومد. حالا وقتش نیست، میخوام بگم این اتفاق با چی رقم میخوره؟ با قرآن. این نسبت به علوم طبیعیش، نسبت به علوم الهی و توحیدیش که دیگه قبلا ها گفتن. علامه طباطبایی میگه هیچ وقت نگید عرفا رفتن از یونان باستان عرفان رو بردن، از هند رو بردن. چرا شأنمون رو میارید پایین؟ اولین کتابی که انسانها رو هدایت کرد به سمت این که برید ریاضت بکشید، برید از شهوات نفسانی چشم بپوشید تا چشم دلتون و گوش دلتون باز بشه تا قدرت‌هایی که خدا درتون گذاشته به وجود بیاد، اسلام بوده. یه از جهت عملیش و اولین دینی که توحید به معنای عالی و قامتش رو تبیین کرد قرآن بود، اسلام بود. اصلا مسلمونا نظرن و عملا حرکت فکری نظریشون در عرفان نظری و فلسفه و حرکت عملیشون در اکتشاف و کشف و شهود و اینها رو به خاطر حرکت قرآن و دین یاد گرفتن. اما کاری به یونان و نمیدونم مونان و نمیدونم هند و چین و جوکیه ها کاری به اینا نداشتیم. چرا اسلام رو حقش رو ادا نمی کنیم و حق قرآن رو ادا نمی کنیم به عنوان ام الحرکه، مادر این حرکت توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت؟ تو این فضا قرآن یه بار میفته تو افراد، یه بار میفته تو تفرید. یه بار اجازه نمیدن نوشته بشه تا جایی که شبهه تحریف قرآن پیش میاد، که این اگر وقت میشد براتون مفصل میگفتم طابقا نعل و به نعل اتفاقاتیه که برای انجیل و تورات اتفاق افتاد. بعد خدای چه باید بگه که میبینید یه دفعه کسی مثل محدث نوری استاد عاشق عباس قومی قائل به تحریف میشه، یا بعضی از اخباریین، یا الان عبارتی از آخوند، وای خاک بدهن، عبارتی که از شیخ هم جدا شده اینجا. این میشه یا میفتن اون ور تو افراد، میشه این میشه حسبونا کتاب الله. این فضایی بوده که بوده، حالا ما باید اصلاح کنیم تا ببینیم خدا کریمه. وقتمون گذشت، میذاریم باقیش رو برای جلسه آینده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.